خب گفتیم که نقد در رویکرد فرمالیسم ژرف در سه مرتبه انجام میگیره: مرتبه درون معماری، مرتبه میان معماری و مرتبه برون معماری. در جلسه گذشته مرتبه درون معماری گفتیم، گفتیم که نقد در مرتبه درون معماری روشن کردن چگونگی روابط عناصر در درون اثر و اینکه معمار چگونه و با چه تدبیری، با چه فنون و شگردها و هنرسازهایی عناصری رو برگرفته، حالا احیانا از بیرون معماری یا در درون معماری خودکاره شده بوده و اینها رو شخصیت دوباره بخشیده، احیا کرده و نظام پایگانی پدید آورده. این دو چیزها رو توضیح میدیم در مرتبه درون معماری. به عبارت دیگه ما به اثر به منزله سیستم منسجمی نگاه میکنیم که نتیجه پویایی، نتیجه کشاکشیه و بر صد نشستن عنصریه به نام عنصر غالب. اینطوری توضیح میدیم در واقع امکاناتی که در اختیار ناقبه از این قبیل، و چون سیستم بنابراین یک مجموع از روابط و خب به پایداری و انسجامی میرسه که این انسجام و این نظام پایگانی همچنان بعد از ساخت اثر هم در معرض کشاکش و ناپایداری، یعنی پایداری موقته، پایداری حالا فرمی دیگه، پایداری اقلیمی منظورمون نیست، مثلا پایداری در نسبت و محیط زیست نیست، اینجا منظورمون پایداری این سیستم. این سیستم با این مشخصات که در نهایت به طرح نهایی منجر شده و بعد ساخته شده، که حالا در مرحله ساخت هم باز کشاکش هایی پیش میاد و احیانا تغییرهایی، باز وقتی که ساخته شد و از اثر بهره برداری شد، همچنان در معرض کشاکش و ناپایداری میافته، یعنی پایداری موقت، همون پایداری فرمی. چرا؟ چون این در بستری قرار داره، در سیاق قرار داره، همجوار با سیستم های گوناگونه و اونها تغییر میکنن، از همه مهمتر در دل سیستم ها، یعنی فرهنگ، در معرض انسان هاییست که مدام نگاه هاشون در تغییره، در محیطیست که این محیط دگرگون میشه و بنابراین دریافت انسان ها از اثر حتی پس از ساخته شدنش و حتی اگر خود اثر فرمش دستخوش تغییر نشه، مثلا فرض کنیم دستخوش کهنگی نشه، دستخوش مثلا رستن گیاه ها، علف ها در لابلای آجرهای محبت سازیش نشه، مثلا ترک نخوره، فرض کنیم همه اینها ثابت باشه، بر فرسکی نیست، یعنی عمر نگذره بر اثر، با این حال باز هم در دگرگونی مستمر و ناقد باید به همه اینها توجه کنه. ممکنه تصنعاً ناقد عکسی بگیره از اثری در یک برهی و آزمایشگاهی در یک برشی از تاریخ سخنی بگه منقطع از همه چیز درباره فرم، بخشی از فرم یا لایه‌ای از فرم، ولی باید توجه داشته باشه هم خودش و هم خوانندش که این یک کار آزمایشی و آزمایشگاهی و مقدمه یه برای این که سخن ناقدانه درباره اثر به تفصیل بیشتری برسه. خب به همین ترتیب در مرتبه درون معماری هم ما با سیستم مواجهیم، منتها این بار نسبت سیستم اثر با سیستم های دیگه، با سیستم های بزرگتر، با سیستم های مجاور و هم عرض با اینها رو بررسی میکنیم. یعنی در مرتبه میان معماری مثلا یکی از چیزهایی که ناقد در مرتبه میان معماری بهش میپردازه، توجه کنید که همچنان ما بر یک اثر متمرکز، ما یعنی همه این صحبت ها برای نقد یک اثره، که حالا این اثر ممکنه یه تک بنا باشه و مجموعه ای باشه، در هر صورت بر یک اثر متمرکزه. وقتی میگیم در مرتبه میان معماری، برای گفتگو درباره اون اثر در مرتبه میان معماری داریم حرف میزنیم. در مرتبه میان معماری به نسبت اون اثر با مثلا آثار دیگه معماری میپردازیم، آثاری که به نحوی به اون مربوطن، یعنی موجه پرداختن به اونها. مثلا نسبت اون اثر با دیگر آثار همون معمار، نسبت اون اثر با دیگر آثار همان گونه بنا، نسبت اون اثر با آثار معاصرش، نسبت اون اثر با آثار همدورش، با آثار همسبکش، با آثاری که بر مبنای مثلا ایدئولوژی واحدی اینها پدید اومده. مثلا فرض فرمایید آثاری که بر اساس ایدئولوژی فرهنگی دوره رضا شاه پدید اومده برای مثلا ساختن هویت ملی. مثلا نسبت دبیرستان البرز رو با بقیه آثار دوره رضا شاه، مثلا آثار میدان مشق، ساختمان پست، کاخ دادگستری، از این قبیل، بر مبنای اینها همه مثلا بر مبنای یک سیاست فرهنگی ساختن هویت ملی ساخته شده و میشه در نسبت با اونها این اثر رو فرض کنید، اثر دبیرستان البرز یا خانه دکتر عدل رو که همه کار مارکوپه، اینها رو مثلا با بقیه آثاری که در اون دستگاه فکری و اون مرام سیاسی فرهنگی ساخته شده بررسی کرد. این هم در مرتبه میان معماری. یا مثلا وقتی که ما میگیم که اثری مدرسه است، مثلا دبیرستان البرز چرا مدرسه است؟ چرا در زمانی که ساخته شد و همین الان بعد از حدود 100 سال چرا جزو گونه بنای مدرسه شمارده شده، پذیرفته شده در مجموعه گونه بنای مدرسه؟ چرا؟ چی داشته؟ در واقع گونه بنای مدرسه چی داره که چه معیارهایی داره برای اینکه اثری رو به درون خودش راه بده؟ به عبارت دیگه اصل سازنده گونه بنای مدرسه چیه که باعث میشه سیستم گونه بنای مدرسه بشه سیستم، و چیزی اگر که در یک حدودی مطابقت با اون اصل داشته باشه یا با اون اصول داشته باشه راه میده به درون خودش، و یه چیزایی هم ممکنه یک اثری داشته باشه که جور نباشه با بقیه و در واقع یک اثر شورشی پذیرفته بشه در درون یه سیستمی و به تدریج اون اثر غلبه کنه و سیستم رو تغییر بده. به هر حال چیزی داره که پذیرفته میشه به اون درون. این بررسی این نسبت اثر معماری با گونه بنای متعلقش، گونه بنایی که به اون تعلق داره، باز یکی از کارهایی که ناقد در مرتبه میان معماری میکنه. ممکنه که اشکالاتی رو حتی وارد کنه در این که این مثلا مناسبت نداره به این جهات، این ضعف ها رو داره در نسبت با قوم بنای مدرسه، یا این تخطی های عمدی رو کرده معمار نسبت به اصول سازنده یا نسبت به معیارهای متداول در قوم بنایی در زمانی که ساخته می شد. به هر حال هر بررسی در خصوص نسبت و رابطه اثر معماری با بقیه آثار مجموعه معماریات به هر جهتی، به هر جهتی که اقلایی شمرده بشه در مرتبه میان معماری، مثلا اون مثالی که در جلسات اول زدیم درباره کاری که کالین رو کرده در مقایسه ویلایی از پالادیو و ویلایی از لوکوربوزیه، خب اینها هر دو ویلاست به دو سبک کاملا متفاوت با چند قرن فاصله تعلق داره، ولی او نشون میده که زیر نقش های اینها بسیار به هم شبیه. خب این کار در مرتبه میان معماری از این قبیل، یعنی هر کاری که به نحوی در نسبت بین اثر و بقیه آثار باشه و موجه شمرده بشه به ترتیبی. خب حالا ببینیم، ما الان سخنمون درباره نقده، ولی از همین مثالی که زدیم روشن میشه که ممکنه کسی در حوزه بیرون از نقد هم از همین تدابیر استفاده کنه، یعنی یک چنین کاری رو تمرکز را از یک اثر برداریم و مثلا مجموعه معماریات یک دوره رو بررسی کنیم. کار تاریخ معماری دیگه، کار نقد نیست. یعنی ما از این رویکرد استفاده میکنیم ولی در خارج حوزه نقد. مثلا فرض کنید برای اینکه نشون بدیم که معماری مدرنیستی برخلاف ادعای یا شعار انقطاع و اعراض از معماری پیشامدرن همچنان نظری داره به گذشته و این نظر رو گاهی پنهان کرده یا در شعارهاش نفیش کرده، همچنان پیروی هایی از سنت داره ولو شعارش نفی سنت هست. خب این یه کار تاریخ معماریه، کار نقد نیست، ولی از همین فنون در اونجا به خصوص در مرتبه میان معماری استفاده میشه که حالا بعضی از جنبه های دیگه این مرتبه رو که توضیح بدیم میبینید که امکانات این طرز نگاه به خصوص در این لایه میان معماری و برون معماری کمک میتونه بکنه به فربه شدن تاریخ معماری هم یا حتی تئوری معماری. خب طبیعتاً یکی از کارهایی که ناقد میکنه یا میتونه بکنه در این مرتبه، در مرتبه میان معماری، بررسی تأثیر و تأثیر آثاره، یعنی اون اثری که بررسی میکنه ببینه چه اثری از سایر آثار ما قبل خودش پذیرفته و چه آثاری احیاناً بر چه اثرهایی بر آثار دیگه معماری گذاشته. یکی از انواع، اگر خاطرتون بیاد در نقد ادبی گفتیم که یکی از انواع اثر پذیرفتن یا تأثیر یک اثر معماری از یک اثر ادبی از دیگر آثار رو بهش میگیم سبک بخشی، استیلیزاسیون. سبک بخشی یعنی این که معمار از اثر دیگری یا ویژگی های سبکی متعلق به معماری پیش از خودش بهره بگیره برای حالت، ایجاد حالتی در اثر خودش. مثلا از ستونهای تخت جمشید در اثرش استفاده، از کنگوره های معمول در لبه بام مثلا بناهای ساسانی استفاده کنه، چون که در همون آثار مارکو شما میبینید خیلی این کار میکنه. همین دبیرستان البرز مثال زدیم، خب این لبه های بام کنگوره داره مثل قلعه ها یا بناهای ساسانی یا قلعه های دیگه، و اون سنگینی حجمی آثار ساسانی رو شما حس میکنید یا آثار پیش از اسلام رو در اون حس میکنید، ولی ناگهان مثلا تفته تیزهی بناهای صفوی رو هم در سردرش، در مدخلش، در پنجرهاش میتونید ببینید، یا مثلا کتیبه کاشی میتونید ببینید مثلا در پیشونی بنا با رنگ و لعاب کاشی های مثلا صفویه به بعد یا تیموری به بعد. خب این داره سبک بخشی میکنه دیگه به اثر خودش. یه نمونه دیگه که خب در دسترس اونهاییست که در تهران ساکنن، رواق هنر ساخته مهندس میرحسین موسویه در فرهنگستان هنر، که حالا راجع به خود اون اثر میشه مفصل گفتگو کرد که الان ماهش نمیرسیم، ولی در خصوص سبک بخشی شما میبینید که از ترکیبی از عناصر یادآور معماری دوره‌های مختلف معماری ایران ایشون استفاده کرده، به علاوه ترکیب‌های رنگی جدیدی. خب سبک بخشی کرده، از عناصر معماری گذشته استفاده کرده و سبک بخشی کرده. منتها نکته مهم اینه که در سبک بخشی یه لایه هست، یعنی ناقد در بررسی سبک بخشی. سبک بخشی رو که خب معمار میکنه، ما ناقدیم، داریم اثر رو بررسی میکنیم، نقد میکنیم. در بررسی سبک بخشی باید به این توجه کنیم که یک لایه خود این اثر آنچنان که هست با همین ترکیب، با همین ترکیب فرمی که میبینیم، یک لایه اینو بررسی میکنیم و در یک لایه دیگه این تأثیرها رو بررسی میکنیم. به عبارتی که ما با دو لایه در مطالعه، نه در تحقق، در مطالعه اثر ما در واقع با دو لایه مواجهیم. یک لایه مربوط به خود این اثر آنچنان که هست، که خب این عمدش مربوط به مرتبه درون معماریه، ولی در همین مطالعه سبک بخشیش هم ما ناگزیریم یک بار اینها رو با همدیگه ببینیم منظره کل، که در بستر این لایه اون وقت بتونیم بگیم که خب در لایه دوم چه اتفاقی افتاده، که این نقد برون معماری از لحاظ چگونگی سقف بخشی ممکن بشه. خب مثلا یه نمونه دیگه ای که ما در سقف بخشی میتونیم بیاریم اینه که خب ما میبینیم که در معماری نو کلاسیک یا نو کلاسیک از عناصر معماری کلاسیک استفاده کردند برای سبک بخش و خب این ادامه پیدا کرده به صورت جدیدی در کلاسیسیسم جدید یعنی نیو کلاسیسیسم در قرن بیستم. منتها بعد میبینیم در معماری پسا مدرن هم حالا با همه تنوعاتی داره از عناصری از معماری گذشته استفاده میکنه. با این تفاوت، یعنی تفاوت این دوتا اهمیت بررسی این دولایه رو نشون میده. من از این جهت این مثال رو میزنم. ببینید مثلا در کلاسیسیسم جدید معمار در عین اینکه از عناصری از معماری کلاسیک استفاده میکنه در پی پدید آوردن یک مجموعه سازوار و هماهنگ و منسجمه که همه به هم تعلق دارن، ولی در معماری پسامدرن به دنبال اینه که به عمد در پیش چشم بیاره این عناصر گاهی وصله شده به معماری رو. یعنی یه تعمدی در این هست که اینها فریاد بزنه که مثلا پاره های از معماری گذشته است، شاید به جهت طعنه زدن یا نقد کردن معماری مدرنیستی، که حالا اینو در یک نوع دیگه از بررسی در مرتبه میان معماری توضیح میدیم. اون نوع دیگه که شبیه به سبک بخشیه ولی با قصد و با نتایج متفاوتی بهش میگن پارودی، که قبلا گفتیم که مثلا حجم در ادبیات، در ادبیات فارسی نوعی از پارودیه، ولی پارودی انواع مختلفی داره. در پارودی از عناصری از آثار دیگه استفاده میکنن ولی برای طنز و هزل و حجم. در معماری هم از پاره های عناصری از آثار دیگه استفاده میکنن به قصد همین، به قصد حجم و طعنه و اینها. بنابراین ما در واقع در معماری هم پارودی داریم. میتونیم در نقد اثر معماری بررسی کنیم که آیا اینجا، خب مثلا در همون رواق هنر کاملا آشکاره که معمار از عناصری از معماری یا معماری های گذشته استفاده کرده، یه مجموعه متنوعی پدید آورده، ولی نه برای نقد و طعن معماری دوره‌ای یا قدیم یا جدید. ولی ما آثاری داریم، مثلا شما میتونید ببینید که مثلا همون تفریحگاه والت دیزنی مایکل گریبز در اونجا وقتی که به جای سرستون‌ها یا نیم ستون‌های وزین کلاسیک در زیر سنتوری از مجسمه هفت کوتوله استفاده می‌کنه، این درسته که یه قدریش برای متناسب کردن اون بنا با کارتون‌های والت دیزنیه با استفاده از شخصیتش، ولی بالاخره ما اینجا معماری با معماری مواجهیم دیگه. این یک جور هزل و طعن به سادگی معماری مدرنیستیه. میدونی یا اینکه مثلا در آغاز معماری پسا مدرن اون آثار اولیه‌ای که در نقد معماری مدرنیستی پدید اومد، شما می‌بینید در جایی که مثلا در معماری مدرن ستون رو یا سازه رو عیان می‌کردن در معرض دید می‌گذاشتن، اون میاد مثلا در همونجا به حالت طعنه آمیزی مثلا اون قسمت رو با شیشه میپوشونه. خب از این قبیل کارا در معماری مدرن هم کردن، ولی به قصدای دیگه. اینجا برای اینکه شعارهای معماری مدرن رو به مسخره بگیرند، یا برای اینکه لختی و سادگی و بی‌پیرایگی معماری مدرن رو مسخره کنند، یا در واقع مثل اینکه یه هجویه ای سرودند بر ضد معماری مدرنیستی. این در واقع یک نوعی از پارودی در معماریه. به عبارت دیگه اگر ما از آثار دیگر معماری، از عناصری از اثرهای دیگه، مکتبها، سبکهای دیگه، دورههای دیگه استفاده کنیم به قصد هزل و طنز و نقد و هجو و طعنه یا حتی افشاگری یا برچیدن مثلا بساط یک نوعی از معماری که مسلط شده، اون وقت از اینو بهش میگیم پارودی. بنابراین ما در موقعی که در مرتبه میان معماری داریم اثری رو مطالعه میکنیم، یکی از رابطه هایی که مطالعه میکنیم در نسبت میان اثر معماری و سایر آثار معماری میتونه این باشه که، یا باید این باشه که ببینیم آیا بهره‌ای که از آثار دیگه برده، اگه برده، در جهت هزل و طعنه حالا به اون آثار یا به آثار دیگری است یا به سبکی است یا نیست. بنابراین به ظاهر سبک بخشی و پارودی شبیه هم، ولی اینها دو هدف و دو نتیجه متفاوت دارن. فقط یک نکته ای رو هم من لازم می‌دونم یادآوری کنم که مفهوم پارودی در خود مطالعات ادبی و تفسیر متن تغییراتی کرده و دقیق‌تر شده، به تفصیل رسیده، بعضی چیزهاش زدوده شده. الان ما اونها رو نمی‌خوایم واردش بشیم یا باز بکنیم. ممکنه اگر پارودی رو با تعالیف جدیدی که روشن‌تر و مفصل‌تر در مباحث بین‌المللیت ما باز بکنیم، بهره‌های بیشتری و روشن‌تری بگیریم از اون چیزی که در سابقه نقد ادبی ما بهش متکیم. بنابراین الان من فقط طرح موضوع کردم و باید توجه کنیم که پارودی منحصر به این طعن و هزل نیست که گفتیم و شایسته مطالعه دقیق‌تر و بیشتری. مرتبه بعدی مطالعه اثر معماری در نقد با روی کرده فرمالیسم ژر، مرتبه برون معماریه که همونطور که از اسمش پیداست، ما این بار در توضیح فرم اثر معماری در اونجایی که لازم میاد میریم به خارج از سیستم معماری، به خارج از مجموعه معماریات. قبلا گفتیم در اون دو مرتبه هم، یعنی بین این مراتب، خط قاطعی نمیکشیم. در مرتبه درون معماری هم توجهمون معطوف به درون اثره، ولی هر جا که لازم بیاد گوشه چشمی میندازیم به بیرون، به مرتبه میان معماری و مرتبه برون معماری و برمیگردیم. همینطور در مرتبه میان معماری بعضی از چیزها رو بدون رجوع به مرتبه درون معماری یا برون معماری نمیتونیم توضیح بدیم. اما در مرتبه، یعنی فقط نقطه تمرکزمون اون مرتبه ایست که ازش صحبت میکنیم. در مرتبه برون معماری هم به همین ترتیبه، ما توجهمون معطوف است به نسبت میان اثر و بیرون از معماری، بیرون از معماریات به طور کلی. در اون قدری که برای توضیح، فهم و برگرفتن این لایه‌های ظاهری کشیده بر فرم اثر و آشکار کردن اون چیزی که هست لازم میاد. حالا این که با چی؟ یعنی منظور از برون معماری چیه؟ هر چیزی که خارج از دایره معماریات قرار میگیره، به این شرط که لازم باشه که به اونها بپردازیم برای فهم اثر، در مرتبه برون معماری میتونه مورد توجه قرار بگیره. ما قبلا گفتیم که همچنان که اثر سیستمی است زاده مجموعه روابط عناصری در درون سیستم و حتی خود اون عناصر هم چیزی از چیزی نیستن جز مختصاتی که دارن در درون سیستم، خود اون سیستم هم در کنار سیستم های دیگری می‌نشینه، در درون یه سیستم بزرگتری که گونه بناست، سبک مکتبه، و اونها در درون سیستم بزرگتری که سیستم معماریات، و سیستم معماریات در درون سیستم بزرگتری که سیستم ساختمانه، و سیستم ساختمان در درون سیستم بزرگتری که سیستم سیستم ها یا فرهنگ. حالا از بیرون معماری، یعنی شما تصور بفرمایید که گذشته از این که یک اثر سیستم در درون یک سیستم بزرگتریه که اون سیستم معماریه یا ساختمانه، گاهی خودشو میرسونه به مرزهای این سیستم و با سیستم‌های بیرون از معماری تعاملاتی میکنه و این همجواری‌ها، به عبارت دیگه ببینید وقتی که ما سیستمی نگاه کنی، سیستم معماری عناصری داره که این عناصرش خودشون سیستم هم دیگه، و این شبکه، گره های این شبکه همینجور در تحول و در حال موج زدن و دگرگون کردن آرایش هاشون در طی زمان یا در طی تحرک، و اینها بعضی وقتا بعضی از این عناصر میرسن به لبه مرز سیستم و امکان مبادلات مرزی پیدا میکنن با سیستم های دیگه، با هم داد و ستد میکنن با سیستم های دیگه، و ما این رو در مرتبه برون معماری بررسی میکنیم. مثلا ما بررسی میکنیم که از این که یک دیوار نگاره سفالی بزرگی در سرسرای فلان اثر معماری هست که این یک ساخته سفالی از نقاشی خطه، ما متوجه میشیم که مثلا این از مجاورت این اثر با سیستم نقاشی خط یا سیستم خوشنویسی در بیرون معماری پدید اومده. یا مثلا شما وقتی که به تاریخ معماری نظر میکنید، معماری ایران، خب میبینید که خط در اون خیلی ظهور و بروز داره و خیلی کار میکنه خط به منزله جزئی از معماری. خب این مشخصه که اگر مجاورت سیستم معماری با سیستم خط نبود، یه همچین داد و ستدی پدید نمی اومد. ببین مسئله این نیست که من مثلا یه تابلو خطی اینجا به دیوار اتاقم نصب میکنم، نه، مسئله خیلی بیشتر از ایناست. خط در حال به کتیبه و خصوص در آثار معماری ایران جزئی از فضاست، جزئی از بناست و اینطوری نیست که ما مثلا بتونیم یه فضایی رو با کلیتش بتونیم توضیح بدیم و مثلا کتیبه رو جدا کنیم بدون توجه. انگار کتیبه تار این بناست و اگر این رو اینها رو بدون کتیبه بررسی کنیم، داد سخن درباره بنا رو ندادیم، حالا در بیرون یا درون بنا. و از اون طرف این که ما می‌بینیم که خط سلس به این ترتیب، یعنی تاریخ خط سلس رو مثلا که بیش از هر خطی در کتیبه ها آشکار شده، حالا سلس و خانواده سلس، شبه سلس، وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که کاملا میشه اینو توضیح داد که بر اساس جایی که در معماری داشته هی به تدریج خودش رو تنظیم کرده و این خطوط مثلا خط سلس از دورش کم شده، سطحش اضافه شده، خطوط مستقیمش بیشتر شده برای اینکه بتونه مثلا یک دفعه یک متر کشیده بشه و الف ها مثل سرنیزه قد بکشن و تمام مثلا عرض یک دوال کتیبه رو طی بکنن، تمام ارتفاعش رو. این خودش رو خط سلس تنظیم کرده برای این دیگه، امکانات مختلف کشیدگی ها، تفاوت ها، ایجاد تفاوت مثلا بین لام و کاف. خب در اوایل مثلا میبینید لام و کاف مثل هم نوشته میشه، بعد یواش یواش اینا شکلاشون حداقل در یه موقعیت های تغییر میکنه، شکل کاف طوری میشه که بتونن بکشنش چون شکل ساده کاف رو نمیشه کشید، ولی این کاف اینطوری کمرش خمیده میشه برای اینکه بتونن بکشنش و این باعث میشه که این دوال یا نوار کتیبه ترکیب بندی گرافیک متناسب با معماری، متناسب با این دوالی که، یعنی نواری که کل مثلا زیر یا بالای قاعده گنبدی رو به هم دیگه میبنده، این فراهم بشه، متناسب بشه با اون. یا مثلا خب آینه در قدیم، میدونید تا پیش از دوره صفویه یا یکم جلوترش، آینه فلزی بوده که صیقلی میکردن و خب زنگ میزده این که زنگار رو باید از آینه زدود در از مزامینه پر بس آمده در ادبیات پارسی. آینه ساخته از شیشه جیب اندود، خب از دوره صفویه ظاهرا وارد ایران میشه و وارد معماری میشه. وقتی که میخوان خب خیلی اینو جذاب میابند برای اینکه سبک بکنن، پرتلالو بکنن، مثلا این معماری شاهانه مثل ایوان کاخ چهلستون رو، و از اونجا وارد معماری میشه. خب این معلومه که از یک مجاورت اثر معماری با برون معماری حاصل شده. آینه از بیرون از معماری اومده جذب معماری شده، و چون قطعات آینه که وارد میکردن کوچیک بوده، طبیعتا اینو تنظیمش کردن با این کوچیکی رو تنظیم کردن با پاره های کوچک مثلا آلت های تزئینات و مقرنس ها و اینها در معماری ایران، یا با قاب های درون تاخچه ها، و یواش 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 همینجوری این کار کردم تا شده تالارهای عظیم آینه که مثلا در کاخ گلستان یا در مثلا مزارات ائمه و امامزاده ها می. خب این آشکارا از مجاورت سیستم معماری با، یعنی سیستم اثر یا سیستم معماری با سیستم های برون از معماری، بیرون از معماری حاصل شده. حتی میتونیم ببینیم که میتونیم اینطور توضیح بدیم که وقتی که میبینیم خب بخش عمده کاشیکاری مسجد شاه اصفهان کاشی هفت رنگ، کاشی خشتی که قابل قیاس از لحاظ کیفیت، قابل قیاس با کاشی معرق نیست. شما مثلا کاشیک های معرق آثار یک دوره قبل از مثلا 100 سال قبلش رو حتی نگاه بکنید، با اینکه عمر بیشتری اونها برشون گذشته، سنشون بیشتره، خیلی جوانتر و سرزنده تر و زیباترن، چون در اونها هر رنگ جداگانه پخته میشه. وقتی که شما چند رنگ رو با هم دیگه میذارید کار میکنید، اینها دیگه به کیفیت اون تک رنگ نمیتونه در بیاد. ولی خب این فن نیست، فناوری است که در یه دوره، حالا الان من دقیقا خاطرم نیست در چه دوره، اوایل صفوی یا در همون نیمه دوره صفوی، در دوره شاه عباس اول این فناوری پدید میاد و امکاناتی داره. اون امکانات تولید زیاد کاشیه در زمان کوتاه و سرعت عملیات در کارگاه برای ساختن این کاشیکا و پوشوندن مثلا مجموعه از این اونطوری با هزینه کمتر و سرعت بیشتر. خب این از مجاورت با سیستم معماری با علوم حاصل میشه. در واقع تحولاتی در شیمی باعث میشه که در قدیم باعث میشه که لعاب‌های رنگی پدید بیاد، بعد در این دوره صفوی باعث میشه که امکانات پخته کاشی هفت رنگ، ساختن کاشی هفت رنگ پدید بیاد. یا مثلا در دوره ایلخانان همین باز از مجاورت سیستم معماری با شیمی هست که لعاب زرین فام میتونه پدید بیاد. در استفاده از در واقع چیزهایی از برون معماری در معماری، خب معمار تدبیر میکنه برای این، حالا گاهی آگاهانه گاهی ناآگاهانه در اثرش از بیرون معماری بهره میگیره به جهات مختلف. خب این در نقد ما طبیعتا نمیگیم که هر کاری که معمار کرده خوبه، بعضی وقت یعنی این رو هم باید نشون بدیم که بهره گیری ممکنه مبتذل باشه. مثلا نمونه بارز یک اثر فاخر مبتذل رستوران هفت خان شیراز کار مهداد ایروانیان که شما میبینید از سیستم برون معماری، اولا از سیستم درون معماری، در درون معماری، در بررسی مرتبه درون معماری یا میان معماری، از مقرنس آشنایی زدایی کرده، ولی در نهایت ابتذال که اون زیر زمینش رو مقرنس کاری کرده به شیوه‌ای که خب فقط میتونید بگید آشنایی زدایی. خب هر آشنایی زدایی که خوب نیست، که زیبا نیست، فقط آشنایی زدایی بکنیم معنیش نیست که خب حالا یه کار هنری شد، یعنی به صرف آشنایی زدایی که اصلا زیبا نمیشه. یا در همین استفاده از برون معماری، مثلا این پوسته های درخت یا قسمت های تنه درخت رو روی نما چسبونده و جلوی بنا هم در محوطه یه ماشین چاپ قدیمی مثلا گذاشته، این هم استفاده از برون معماریه، ولی واقعا مبتذل، به نحو مبتذل. چنانکه در هنرهای دیگه هم بعضی در این اتفاقات میفته. خلاصه خود این بهره‌گیری خیلی بستگی داره به توانایی‌های هنرمند که این بهره‌گیری‌ها رو تونسته به نحوی انجام بده که در نهایت به نتیجه دلنشین و زیبا و کارآمد مبدل بشه یا نه. این هم از گفتگوهایی است که در دایره نقد انجام می‌گیره. خب بنابراین در مرتبه برون معماری، وقتی که ما درباره اثر سخن میگیم، در نسبت میان اثر و سیستم های بیرون از معماری سخن میگیم، که خب مثال تا بخواید میشه از این زد دیگه، چند تا مثال رو زدیم. مثلا یه نمونه دیگرش اینه که معماری، مثلا معماری استالینیستی، نتیجه مجاورت یا فلان اثر معماری استالینیستی، مثلا دانشگاه موسکو، بنای اصلی دانشگاه موسکو نتیجه مجاورت سیستم معماری یا سیستم اثر با چه سیستمه، یعنی چه ربطی به سیستم ایدئولوژی حکومت استالین، سیستم سیاست مثلا داره. از این قبیل. خب هم بسته به اون امکاناتی که فرم اثر در اختیار ما میذاره و طلبهایی که از ما داره، ما شروع میکنیم به پرسش از نسبتهای اثر با انواع سیستم ها. یا مثلا این که مثلا آرامگاه خیام آیا از شعر خیام متأثره یا نیست؟ آرامگاه سعدی آیا از شعر سعدی یا از مجاورت سیستم معماری با سیستم ادبیات، به خصوص مثلا از این جهت که معمار سعدیه که محسن فروغی باشه، پسر ادیب بزرگیه که مصحح گلستانه، خب این اثری پذیرفته از سیستم ادبیات، یا فقط در همین حدی که اونجا قبر سعدیه مثلا، یا اونجا قبر حافظ، یا اشعار مثلا حافظ در اونجا در قالب کتیبه، آیا میشه از این به منزله تعامل بین سیستم معماری و سیستم ادبیات سخن گفت، یا از تعامل سیستم معماری با خط سخن گفت، یا مثلا از نوع باغ‌سازی، یعنی پوشش گیاهی جدیدی که مثلا در فلان مقبره یا فلان باغ یا فلان پارک هست، از تعامل بین مثلا سیستم معماری با سیستم گیاهشناسی یا حتی سیستم تجارت خارجی سخن گفت که واردات گل و گیاه و نهال رو و بعض رو مثلا ممکن میکنه از این قبیل. حتی ما ممکنه که از معماری در نسبتش با نظام آموزشی سخن بگیم، یعنی نظام آموزشی معماری، که اون نظام آموزش معماری خودش متأثر از سیستم های برون معماریه. مثلا فرض کنیم این که سیحون تربیت شده بازار، مثلا نظام آموزشی بازار تحت تاثیر کدوم سیستم های برون معماریه، بعد از نسبت اونها با آثار سیحون سخن بگیم، یا حتی از نسبت نداشتنش سخن بگیم. برفرض یه نسبتی نداره، خب امروز هم ما میبینیم مثلا معماری آثاری داریم که اینها متأثر از سیستم هوش مصنوعی، متأثر از سیستم واقعیت مجازی. در طبیعتاً در نقد اون آثار در مرتبه برون معماری باید از این نسبت‌ها سخن بگیم. حالا یک اتفاقاتی در مجموعه برون معماری که مجموعه عظیم است، اتفاقاتی میفته، تکانه هایی حاصل میشه که موج هایی ایجاد میشه که این موج ها گاهی معماری رو به وضوح از خودش متأثر میکنه و گاهی متأثر نمیکنه. گاهی این اثری که در معماری میگذاره یه اثر آنی و موقتیه و خیلی زود از بین میره و گاهی اثری ماندگار میذاره در مجموعه معماریات یا در یک اثر. متاسفانه این که ما به بنا میگیم اثر معماری، این اشتراک لفظ با اثر گذاشتن و اثر پذیرفتن یه قدری کلام رو دشوار میکنه. این از مشکلات زبان نقد معماری است. یعنی ما باید به جای اثر معماری کلمه دیگه‌ای یا درست‌تری به کار ببریم. ما مثلا work of architecture رو یا architectural work رو برگردیم به اثر معماری. البته خود اون واژه هم باز work هم مشکل داره. خب در فارسی هم این مشکل داره و نمیشه درست سخن گفت. باید به تدریج اینها رو یه فکری براش کرد و این زبان نقد رو پالود و پرورد و غنی‌تر کرد. حالا به هر حال ما اینجا جا به جا اثر رو با اثر گذاشتن اینها به کار میبریم، باید دقت بشه که اینها خلط نشه. و خب در چه موقع اثر، یعنی موج و تکانه ای که در بیرون از معماری ایجاد میشه در سیستم معماری یا در سیستم اثر میتونه مؤثر واقع بشه و بمونه؟ یک شرطش اینه که این اثر که بذاره، این که اثر بگذاره، بعضی از آثاری که میذاره خواهی نخواهی و خارج از اراده معماران ها، بعضیش هم خب معماران این انتخاب میکنن یا آغوششون رو بروش باز میکنن یا مقاومت میکنن، همه اینها نوعی از داد و ستد. ولی اون موجی میشه موقعی میتونه واقعا وارد بشه و بمونه که با میل سیستم معماری به طور کلی که اون اثری هم که داریم بررسی میکنیم به اون تعلق داره، با میل عمومی سیستم معماری به این که رشد کنه، بالندگی داشته باشه، هماهنگ باشه. حالا این که سیستم معماری این بالندگیش موهومه، رشدش موهومه، به سقوط داره میره، اون بحث تاریخ معماری. ولی اصولا سیستم معماری مایل به رشد و بالندگی تو این دستگاهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم و چیزهایی رو میپسنده و میپذیره که بنابر تصور خودش کمک میکنه به این بالندگیش. دومین شرط اینه که حال و هوا و اوضاع احوال معماری در اون زمانه و اون دوره و در اون فرهنگ طالب و مقتضی چنین پذیرش این تکانه ها و این امواج ناشی از بیرون معماری باشه، یعنی بطلبه، خلاصه و از یه طوری باشه که اینا رو بطلبه. سببش هم اینه که همین شروع در فرهنگ هم حاصل باشه، یعنی فرهنگی چنین چیزهایی رو بطلبه، سیستم ها به طور کلی چنین طلبی داشته باشه، مجموعه چی امور برون معماری چنین طلبی داشته باشه. میدونید اون وقت این که میگیم طلب، اون وقت در گفتگوهای کلان درباره معماری که عمدتا میره در تاریخ معماری، حتی اگر سیر تحول هم نبینیم باز طبق تعریف در یا طبق تداول در تاریخ معماری اینجور سخنان، نه در نقد، چون گفتیم نقد محدود به اثره دیگه، محدود به تک اثر، وقتی که میریم و بزرگتر درباره معماری سخن میگیم اون میره در تاریخ معماری و در یه مرتبه دیگه در تئوری معماری. در اونجا اون وقت چیزهایی رو میشه دید، یعنی این پرسش پیش میاد که این که میگیم باید اوضاع احوال مثلا سیستم ها آماده بشه برای اینکه تکانه های برون معماری بپذیره، این اوضاع احوال کجا رو دارید سخن میگید؟ الان ببین مثلا در ایران، در جامعه کنونی ایران، شما اختلاف طبقاتی حاد و بی سابقه ای دارید که از یک طرف کسی برای نون شبش باید آدم محترمی که همه انسان ها محترم باید سرش رو بکنه توی زباله مردم و من خودم دیدم که از لابلای پوشک مثلا یه تیکه ساندویچ در بیاره همونجا بذاره دهنش، حالا غیر از این که بازیافت جمع کنن مثلا زباله گردها، و یه کسی دیگه هم بره در فلان رستوران بستنی میلیونی بخوره با مثلا روکش طلا یا ماشین چند میلیاردی سوارش. خب معماری هم دنبال ایناست، یعنی شما با آثار معماری مواجهید که کاملا آشکاره که بانیش، کارفرماش انقدر پول داشته که نمیدونست چجوری خرجش کنه و اینو طبیعتا همکارای ما بهش گفتن ما بهت میگیم چجوری خرج کن و براش خرج کردن. ممکنه مثلا یه جایی مثلا یه نقش کاشی هم با پروژکتور براش ایجاد بکنن که نقوش و کاشیش عوض بشه مثلا فرض کن، و در مقابل ما با یه جمعیت کثیری مواجهیم که اصلا نه طالب ایناست، نه پول این کار رو داره، نه دوست داره این کار رو، و بلکه پس میزنه این چیز رو. پس این که میگیم طالب باشه چی میشه؟ خب ما سوال ارزمون اینه که خود این پرسش باعث میشه این چیزا عیان بشه دیگه، یعنی بحثه، نقد بحثه، نقد پرسشگریه، نقد به بحران افکندنه، یا آشکار کردن بحران است. بحران در درون اثر، در نسبت خب کریتیسیزم با کرایسیس و کریتیک اینا هم ریشه هم دیگه. در واقع بحران های درون اثر رو، بحران های از نسبت میان اثر و در نسبت میان اثر و آثار دیگر رو، و بحران های اثر در دل مجموعه فرهنگ و جامعه و سیاست و اقتصاد رو برملا کردن کار ناقده، ولو بر محور فرم، ولو در این رویکرد بر محور فرم. بنابراین این که ما در نسبت میان اثر معماری و تکانه های سیستم برون معماری، سیستم های مجموعه، سیستم های برون معماری سخن میگیم و این که آیا طالب این هست سیستم معماری یا نیست، خود بحث از این که این طلب یعنی چی در بر محور یک اثر یا در کلانتر در کل معماری، در گفتگو درباره این در تاریخ معماری، اینها همه پرسشه، نه فرمول. دنبال دستور عمل نیستیم، دنبال ساماندهی پرسش ها هستیم و در واقع ایجاد شوق پرسش و اینکه چیزی از پرسش ها فروگذار نشه با این مرتبه مرتبه کردن، دنبال اینیم که زاویه نادیده نمون. از قضا در این قسمت از نقد که به خصوص در این قسمت از نقد که معطوف به بررسی نسبت میان اثر معماری با سیستم های بیرون از معماریه، پای نشان شناسی بیش از هر جای دیگه به میان میاد. اگر که خاطرتون بیاد چیزهایی که در جبهه نشان شناسی گفتیم و بهره هایی که ازش ما میتونیم بگیریم و در این رویکرد میگیریم، این روشن میشه. ولی قبل از اینکه ما به این یه قدری بپردازیم و بیشتر توضیح بدیم، لازمه یک بار درباره کارکرد در معماری توضیح بدیم و بعد برگردیم به نشانه ها در معماری و اینکه ما چه بهره ای میتونیم بگیریم در همین مرتبه، به خصوص در مرتبه برون معماری، چه بهره ای میتونیم از نشانه شناسی بگیریم. از سخن گفتن درباره اثر نمونه، از چیزی فروگذار نکنیم.